بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
حضرت فیاد کنی
و صدای خطبه های اون حضرت را بشنویم که ظهور نزدیک است. البته ایشون تشریف بیارن، نماز عید وجوب عینی پیدا می کنه، مانند نماز یومیه. دعای فرج رو می خوانیم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذا العيد السعيد، روز چهلمین روزهای اربعین کلیمی است. در این روز شریف قربانی می کنند، سنت است. البته برای اونهایی که در کشتارگاه منا هستند، در سرزمین منا، اونجا واجب است و یک عمل از مناسک حج است، اما برای ما که دور هستیم سنت مؤکد است. و چه بسا قربان کردن مال و گوسفند در راه خدا نوعی از قربانی این نفس باشد، چون همون طوری که شهادت و نثار جان در راه خدا جهاد است، نثار مال گذشته از مال، اون هم یک نوع از قربان کردن در راه خداست که اشاره به قربانی نفس دارد. بالاخره مال عزیزه وقتی انسان بخواد از این مال بگذره در راه خدا. چقدر راه هستن که تسویف میکنن مسئله حج رو، از این سال به اون سال می اندازن و چه بسا نرند اصلا. اما اون که بر خود واجب می کنه و می بینه مستطیعه و همون سال اول می رود، هم خودش حاضر می شه، هم پولهای رو در این راه مصرف می کنه، این یک نوع از قربانی نفس است که در این راه بذل میشه. اصلا کل اعمال و مناسک حج از اون اولش گرفته که شما تلبیه میگویی، احرام میبندی، تا اون آخر آخر همه فلسفه داره، همه یک سری داره که خیلی ها از این اسرار عرفانی حج غافل هستن. دعاهایی بود که در دهه اول از روز اول میخوندیم و امروز هم میخوانیم. یکی از دعاها که البته اینها از دعای حضرت ابراهیم است که مستحب به هر کدامش 5 مورد داره، هر کدامش 10 مرتبه. یکیش اینه که میگیم حسبی الله و کفا، خدا مرا کفایت میکنه. سمع الله لمن دعا، باورمون بیاد که خدا این منظر و این دعا و همه اینها رو میشنود میبیند. لیس وراء الله منتها، ما بعد از خدا چیزی نداریم. اشهد لله بما دعا، گواهی میدم به اون که خدا در قرآنش، در کتابها، در احادیث قدسی خونده است، گواهی میدم. و انه بریء ممن تبرع، گواهی میدم که خدا بیزار است از اون که بیزاری جسته. و ان لله الاخره والاولا، و این که برای خداست هم این اولای دنیا و همون آخرت. این دعاها بنده خدا رو سوق میده به سوی خدا. و ادعیه توحیدی هم زیاد داریم، از جمله همین دعایی است که بارها و بارها خوندیم: لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، به عدد شبهای دنیا و به عدد روزگارها و اعصار و ازمانی که از اون اول آمده و میره و ادامه داره تا اون روز عرض کنم موعود، که حالا لیالی رو فرموده، نهار رو روز رو نگفته، ولی هم روز و هم شب در دهور وارده. لا اله الا الله عدد امواج البحور، نه یک بحر نه دو بحر، بهاری که این دنیای گسترده داره و روی این دریاها موجهای خفیف و شدید. بالاخره اینها، این ضربان موج عدد داره. لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون. حالا این تو همه این دعا این یه جمله دیگه عدد نداره. و رحمته خیر مما یجمعون، رحمت الهی بهتر است از اون چه که این مردم برای خودشون ذخیره میکنن از مال و منال و مقام. لا اله الا الله عدد الشوک و شجر، و عدد خارهای بیابونها و غیر بیابونهای این دنیای گسترده، و همچنین اشجار و درختان کوچک و بزرگ با ثمر و بی ثمر. لا اله الا الله عدد الشعر والوبر، شعر موها رو میگن، حالا این موی شما و من باشه یا موی حیوانات باشه. والوبر کرکه، موی کرکه که از شتر و این هاست. لا اله الا الله عدد الحجر والمدر، حجر که سنگ، مدر هم کلوخایی که هست. لا اله الا الله عدد لمح العیون، به هم زدن چشم ها، اون هم نه چشم و دو چشم. وقتی عیون میگه، عیون بشر هست، عیون حیوانات، هر عینی که صاحب عین باشد. لا اله الا الله فی اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس. حالا اینجا هم احتمال داره که عدد نباشه، ولی خب یک مفهوم دیگر اینی که نه، وقتی میگیم که خدا رو به تحلیل و بیگانگی و توحید یاد میکنیم در شبهای این دنیا، شبی که اس یعنی شروع میکنه در ظلمت و صبح ادا تنفس، اون سفیده دم صبح که شروع میکنه به آغاز عرض کنم روشنایی و روز، از همون اول ساعتهای اول تا آخر رو میگه. همه اینها مخلوقات الهیست. همیشه توجه کرد به این آیات و پی برد به بزرگی این آیت ها و هم اینکه بالاخره این تحلیلات گفته میشه هم در روز و هم در شب، برای اهل ایمان اینها رو میگن دیگه، و هم خود این تعداد بیشمار این همه شبها و این همه روزها. لا اله الا الله عدد الرياح في البراري والصخور. این بادها کجا جاشه؟ این بادها در براری، براری جمع بریه است، بریه یعنی تو بیابونها. خب تو شهر و ساختمونها و اینا که جلو باد گرفته میشه، ولی از اونجا هم میاد بادها به این طرف. بعد این بادها بادهای وزنده است که هم ممکنه خیلی شدید باشه که گاهی اوقات یه ساختمون رو حرکت میده، یه درخت رو حرکت میده، هم میتونه خفیف باشه. اینها رو ما در براری میبینیم و اینها رو در کجا؟ صخور. صخور اون سنگهای بزرگ و کوهاست، اونجا ها میبینیم. لا اله الا الله من اليوم الى يوم ينفخ في الصور. از امروز تا روز قیامت که نفخ صور اسرافیل پیش میاد، یعنی عالم برزخ رو هم میگیره، چون عالم برزخ ما تو همین دنیاست. من اليوم الى يوم ينفخ في الصور. خب این یه مقدار از ذکر دعا بود که دیگه امروز روز آخر این دعا بود، عرض کردیم در رابطه با توحید. بالاخره روز عید قربان و دریایی از مسلمان ها به نماز عید میرن، به سوی خدا میرن، روز توحیده که طلوع میکنه این توحید روی اهل توحید و اهل ایمان و اهل الله. پس باید از توحید و از مصدر این جهان گفتگو کرد. خب این آیات توحیدی در قرآن زیاد داریم، در خطبه های نهج البلاغه آمده، در روایات اهل بیت آمده، در کلمات عرفا آمده، همین رساله نور الوهده خواجه عبدالله مغربی که به دوستان و رفقا سفارش دادیم و خودمونم مشغول شرح اون هستیم که انشاءالله در همین نزدیکی ها به چاپ برسه. از جمله احادیث توحیدی، حدیث معتبری است که توحید شیخ صدوق از کتاب کافی شیخ کلینی نقل میکنه. عن ابی العوجا قلت له ولما احتجب عنهم وارسل اليهم الرسل ولو باشرهم بنفسه كان اقرب الى الايمان به. ابو العوجا یک پیشنهاد میکنه به امام صادق علیه السلام، میگه آقا ما میبینیم که خداوند خودش در منظر و مشهد این مردم و این عالم نیست، خدا در حجاب رفته، ولی رسولانی پیامبرانی رو فرستاده از طرف خود. خب آیا بهتر نبود که وقتی رسولانی رو میفرسته از طرف خود، خودش هم در بین این پیامبران بود و خودش هم را مردم می دیدن، اگر حضور پیدا می کرد، آیا اینطور نبود که دیگه همه ایمان می آوردن به او و چه بسا دیگر کافری در کار نبود و این راه نزدیکتر بود یعنی وقتی خودش محسوس بشه و ملموس بشه و بیاد و همه او رو ببینن، خب بهش ایمان میارن و این راه نزدیکتر به ایمان به اوست. البته این که میفرماد اقرب، ممکنه بله یه عده‌ای با اینکه او را هم ببینن باز هم ایمان نیارن به او، همون طوری که پیغمبر رو میدیدن و ایمان نمی آوردن. حالا ببینیم پاسخ امام صادق به ابوالعوجا چیه. امام صادق علیه السلام استدلالهایی در این حدیث کرده در این که او غایب نیست، فقط یکی میخواد که چشم حقیقتش باز بشه و رؤیت کنه او را، و الا او قابل رؤیته. حالا این رو از چه راهی امام صادق استدلال میکنن؟ از راه یکی از صفتهای پروردگار که میگیم هو القادر، قدرت و توان پروردگاری که یک امر محسوس و مشهود برای همه ما. از این که ما مراجعه کنیم به خودمون، به نفسمون، و بعد ببینیم این نفسی که خداوند خلق کرده و این نفسی که کار ما نبوده و کار اون بوده، ببینیم در این نفس چه چیزهایی نهفته شده، بعد از همین ها از اثر پی به مؤثر میبریم و مؤثر رو نزدیک به خودمون میبینیم. فقال لي ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك. فرمودن ای وای بر تو، میگه خدا غایبه، چه بهتر بود اگر حاضر بود، او غایب نیست از ما. کیف احتجب، چگونه میگی محجوب است از ما در حالی که ما میبینیم؟ من اراک قدرته فی نفسک، خدایی که قدرت خودش رو در جان و نفس تو قرار داده و تو مخلوق این قدرت هستی، محکوم این قدرت هستی. اون وقت بازم میگه خدایی در کار نیست، یا خدا رو من میخوام با چشم ظاهر ببینم، این همه قدرت در وجود تو اینا از کجا آمده؟ بالاخره حکایت از اون میکنه. نشوعک ولم تکن، یکی این که خداوند تو رو به وجود آورد، ولم تکن تو نبودی، یک مقدار فکر کن ببین خب این از کجاست، آیا این اثر اون نیست، آیا این دلیل و راهنمای بر اون نیست. و کبرک بعد صغرک، اراک کبرک بعد صغرک، مفعول بخونیم برمیگرده به همون فعل اراک. خداوند نشون داد به تو بزرگی تو رو بعد از کودکی و کوچکی، تو که الان به این صورت که الان بزرگ نبودی، تو شکم مادرت بودی، بعد آمدی چقدر دورهایی رو گذروندی تا به اینجا رسیدی. و قوتک بعد ضعفک، تو یه وقتی بود که خیلی خیلی ضعیف بودی، یه سلولی از نطفه منی پدرت و مادرت بودی، و بعد این چقدر حالا کم کم این همینطور شد و شد و رشد پیدا کرد تا به این قوت رسید. مگر اینجوری بودی تو؟ خب اینه کی به وجود آورد؟ این کار کی بود؟ و ضعفک بعد قوتک، و همچنین یه روزی میاد که بالاخره برمیگرده انسان به همون ضعفایی که در اول داشت، قوا تحلیل میره. یعنی حضرت میخواد تحولاتی که در وجود انسان پیش میاد، حالا اینا قوت، ضعف، بیماری، صحت، هرچه هست، این تحولات یک دستی درش بوده که اینگونه پیش آمده. و سقمک بعد صحتک، سلامتی رو داری اما یه دفعه میبینی از دست میره و بیماری جاش میاد. اینجا ما میفهمیم که این توحیدی که حضرت میفرماید یعنی همه چیز از اونه. حالا درسته در این اسباب ظاهری هم یه چیزایی دخالت داره، ولی همه و همه برگشته به اونه. بیماری از اونه، صحت و سلامتی هم از اونه. و صحتک بعد سقمک و رضاک بعد غضبک و غضبک بعد رضاک، این که گاهی خوشنود میشی با این که قبلا خشمی داشتی، یا مثلا خشمی بعد از خوشنودی میاد. این تغییرات، این تحولات یه دستی رو میطلبه. و حزنک بعد فرحک و فرحک بعد حزنک، این چیه که گاهی اوقات تو اندوهناک میشی در حالی که قبلش خوشحال بودی، خندان بودی، یا عکس اون. و حبک بعد بغضک و بغضک بعد حبک، یه دفعه میبینی یه دوستی در دل تو هست نسبت به کسی و بعد دوباره با تغییر میکنه و بغض و نفرت به وجود میاد. خب این تغییر حالات از کیه؟ و عزمک بعد اناتک و اناتک بعد عزمک. بله، تأمل میکنی، بعد روی چیزی عزیمت میکنی، اراده میکنی، اینها از کجاست؟ و شهوتک بعد کراهتک و کراهتک بعد شهوتک، به یه چیزی اشتها پیدا میکنی که قبلا از اون نفرت داشتی، گایم به عکسش میشه. و رغبتک بعد رهبتک و رهبتک بعد رغبتک، گای اوقات حالی و میلی در انسان پیدا میشه و بعد از اون میبینی انسان حالش تغییر میکنه، میبینی یه حال ترهبی، خوفی ایجاد میشه. خلاصه این که حضرت میخواد بفهمه اگر قبضی میاد، بستی میاد، حالاتی میاد، حالا این حالات روحیه، حالات جسمیه، حالات عرفانیه، هر چی هست، این دست تغییر مغیری رو میطلبه. بعد میفرماد و رجاعک بعد یأسک، چطور شد که یه دفعه به یه چیزی امیدوار بودی باز از همون چیز ناامید میشی؟ یا تو همین حالات سیر سلوکی که برای انسان گاهی این صعود نزول پیش میاد. و رجاعک بعد یأسک و یأسک بعد رجاعک و خاطرک بما لم یکن فی وهمک و عذوب ما انت معتقده عن ذهنک. خب گاهی اوقات یه چیزایی که اصلا تو وهم و واهمه و خیال تو نمی آمد، یه دفعه میبینی یه خطوری در این ذهن حاصل میشه. خب این از کجاست؟ ذهنی که هیچ خطوری درش نبود، یه دفعه این همه خطورات، این باید یه دستی این رو ایجاد کرده باشه. و همچنین گاهی تو معتقد هستی، به یک اموری معتقد هستی، یه دفعه میبینی این عقاید از تو زائل میشه و غروب پیدا میکنه، میره. بعضی از همین رفقای ما میان پیش ما میگن که بابا ما آخر تو این مسیر در گذشته چقدر چیزایی میدیدیم، برنامه‌هایی بود، انواری بود، چی بود، ولی الان هیچی. از یه فرض کنین یک فرد عامی ساده هم بدتر شدیم. یه آدم ساده ساده که هیچی سرش نمیشه، الان صفر 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 شدیم، هیچی تو دستمون نیست. اون چی بوده؟ این چی بوده؟ خب این کلام امام صادق علیه السلام دیگه. این همینه که ما بیشتر به او فکر کنیم. و ما زال یعدد علی قدرته التي هي في نفس التي لا ادفعها حتى ظننت انه سيظهر في ما بيني وبينه. ببین چجور آقا تو این کلمات و استدلال ها برای این شخصی که یه همچه سؤال عجیبی را مطرح کرد، ابوالعوجا، چگونه آقا برای او این مطالب رو به جا انداخت که آخرش میگه این حرفای آقا اونقدر در من تأثیر کرد مثل این که خدا جلوی چشم من آمد. و ما زال یعدد علی، معلوم میشه که فقط اینا نیست که ما الان تو این حدیث به زبان آوردیم، اینا یه مقدار از اوناییست که امام صادق فرموده. چون میگه ابوالعوجا اونقدر حضرت تعداد و آماری از قدرت‌های پروردگار، اون هم نه در جهان نه در بیرون از من، قدرت‌های خدایی که تو وجود منه، اونها رو برای من حضرت یکی یکی شمرد. و ما زال یعدد علی قدرته التي هي في نفسي، قدرت خدایی که تو وجود من هست که من بهتر حس کنم، اونها رو بفهمم ببینم، همه اینها رو من اذعان کردم. التي لا ادفعها، من نمیتونم این قدرت ها رو از بین ببرم. اینا یک قدرت های ثابتی است که خداوند این استخوان، این گوش، این پوست، این اعضا، این جواره، اینها مخلوق خدا در این بدن که من نمیتونم اینا رو از بین ببرم. ادفع واه، اینا رو برای چی قرار داده؟ برای اینکه قدرت نمایی کنه، برای اینکه من اونو بشناسم، از همین رو بشناسم اون رو و اون رو ببینم در خودم. خب این در نفس من بوده، پس باید در نفسم ببینم اون رو. حتی ظننت انه سيظهر في ما بيني وبينه، اینقدر حضرت شمرد تا اینکه من دیگه گفتم الان که دیگه خدا مجسم میشه و میاد و جلو چشم من. خب حالا اینه، حالا اگر مجسم بشه ولی ما ایمان درونی نداشته باشیم بود چه فایده داره؟ اصل اون ایمانه که حضرت اینگونه بیان میکنه. از خداوند میخواهیم که خداوند این درجات ایمانی ما رو، درجات یقین ما رو بیش از بیش بفرماید. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم تقبل منا صلواتنا وتقبل منا اعمالنا يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف الصالح المهدي القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارنا وجهه وقرب زمانه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. در رابطه با احادیث توحیدی باز هم حدیث دیگری داریم. سئل محمد بن الحنفیه عن الصمد. این روایت رو جامع الاخبار سبزواری صفحه 38 نقل میکنه. آمدن از فرزند امام محمد بن حنفیه از تفسیر صمد که یکی از صفات پروردگار است سوال کردند. قل هو الله احد الله الصمد. فقال قال علی علیه السلام. محمد ابن حنفیه از خودش نگفت، از پدرش آقا امیرالمؤمنین گفت. قال قال علی علیه السلام تأویل الصمد لا اسم ولا جسم ولا مثل ولا شبه ولا صورة ولا تمثال ولا حد ولا محدود ولا موضع ولا مكان ولا كيف ولا أين ولا هنا ولا ثمة ولا علاء ولا خلاء ولا ملأ ولا قيام ولا قعود ولا سكون ولا حركات ولا ظلماني ولا نوراني ولا روحاني ولا نفساني ولا يخلو منه موضع ولا يسعه موضع ولا على لون ولا على خطر قلب ولا على شم رائحة منفي من هذه الأشياء. خب وقتی آقا امیرالمومنین میخواد کلمه صمد رو تفسیر کنه، خب صمد یک معنای لغوی داره ولی یه معنای تأویل عرفانی داره که اون رو حضرت در این بیان مفصل فرموده که صمد یعنی اون خدایی که نه اسم است نه جسم است نه شبیه نه صورتی است نه مثالی داره نه حدی داره نه یک مکانی داره، نمیشه به او گفت که کیفیتش چگونه است، عینیتش چگونه است، کجا هست، کجا نیست، کجا خالی است، کجا پره. همه اینها درباره او منفی من هذه الاشیاء، همه اینها قابل نفیه که باید از او نفی کرد. نمیشه گفت که او قائم یا جالس یا ساکن یا متحرک، صفاتی که بشریت داره او از این صفات منزه. ظلمت نوری که در مخلوقات هست در او نیست، روحانیت و نفسانیتی که در مخلوقات هست که در او نیست و هیچ جای از او خالی نیست، یعنی همه جا وجود داره ولی اینجور نیست که ممزوج در اشیاء باشه، اینجور نیست که بگیم حالا که موضعی از او خالی نیست و همه جا هست پس این همه مکان و این همه جا جای اوست، نه اینجور نیست. لا یسع او موضع، با این که باید با همه اشیاء باشه اما اشیاء صلاحیت این رو ندارن که برای او یک جایگاهی قرار بگیرن. ولا علا، چون همه اینها شبهه تجسم در او ایجاد میکنه. ولا علا لونن، به رنگی که ما داریم او این رنگ ها رو نداره. ولا علا خطر قلب، همچنین او خاطره ای از خواطر قلب ما نمیتونه باشه. اگرم یه عارفی تجلیاتی داره، این تجلیات از اون ذاته و الا اون ذات و کنهش برای ما به هیچ وجه مقدور نیست. ولا علا خطر قلب، ولا علا شم رائحتین. نمیشه او رو بو کرد نصف فصل یه گلی که آدم بو میکنه، یعنی هیچ شبهی از تجسم در او نیست. منفی یون من هاده الاشیا، او از همه این اشیا جداست و هیچ تشابهی با این اشیا نداره. خب این بود روایت دیگری از روایات توحیدی. دعای ندبه رو در امروز خوندید، این که ما باید خودمون رو متوجه ناحیه مقدسه کنیم و از اون جهت برای ما حفاظتی بشه. همیشه باید حالت توجه و توسل رو به اون حضرت داشته باشیم، به ویژه در چنین محافل و مجامع و در چنین امکنه‌ای که مسلمین جمع میشن. امیدواریم که ممکن است در بین این همه جمعیت ها یکی دعاش بگیره و خداوند مشیتش قرار بگیره و دعای مؤمنین را اجابت کنه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واكتبنا من انصاره واعوانه. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله. اسلام اسلاميان نصرت بفرما، دشمنان اسلام نابود بگردان، مراجع زام خاص رهبر در پناه اون حضرت از گزند روزگار محفوظ بدار. در جمع ما هر کس گرفتاری دارد، مشکلی دارد، از جامعه مسلمین مشکلات را برطرف بفرما. اموات گذشتگان ببخش و بیامرز. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.